السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات سوره آل عمران آیه 106 و 107 هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. این دعای شریفه که قسمتی از اون رو در جلسه گذشته انتهای جلسه در محضرش بودیم، انشالله نکاتی رو عرض میکنیم و استفاده بکنیم تا انشالله این آیه در وجودمون اون حقیقتش محقق بشود و از ابیزاز وجه و نورانیت وجه منتفع باشیم و از اسوداد وجه انشالله به دور باشیم. در این آیه می فرماید که در اون روزی که خصوصیت قیامت رو می شمارد که وجوه اون سفید بودن وجه آشکار می شود و سیاهی وجه آشکار می شود، قیامت ظهورات مختلفی درش هست. نکته اولش این است که هرچه که در قیامت آشکار می شود حتما از دنیا رفته برای اونجا، لذا همین بیاض وجه و سواد وجه هم حقیقتش از دنیا محقق شده. نکته بعدی این است که این سواد وجه و بیاض وجه در قیامت با توجه به اینکه نسبت کاملی با دنیا دارد، هر جزایی با عمل سنخیت دارد. اگر اینجا سنخیت در بیاض و سواد وجه هست، یک رابطه اجتماعی از این نشأت گرفته می شود و نتیجه داده می شود، یه رابطه فردی. چون سیاهی وجه و سفیدی وجه مربوط به ارتباط با دیگران است در ابتدا، که انسان وقتی دیگران روی او رو می بینند، حقیقت او رو می بینند، بیاض وجه و سواد وجه یا باعث سرور است بیاض وجه و یا باعث سرفکندگی و خجالت. چون باعث خجالت و سرفکندگی سیاهی وجه، ارتباط با دیگران رو نشون میده. اونجایی که انسان متنعم به خودش فقط و حقیقت خودش باشد، اونجا سیاهی وجه خجالت آور نیست. با اینکه دارد سیاهی وجه رو و سیاهی وجه هم نشون میده این هماهنگ با هستی نیست، چون الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. کسی که با هستی هماهنگ باشد، مطابق به اصطلاح دستور خدا که هستی رو خلق کرده باشد، نور سماوات و ارض با او همراه است که یس آنور هم بین ایدیهم، یا اسفرار وجه دارند، اون مسفره هستند، گشاده هستند، نورانی هستند. این تو نظام فردی معنا میده که انسان در حالتی که با خودش هم هست، التزاز درونی که اون نورانیت رو داشته باشد. اما حقیقت سیاهی در مقابل سفیدی مربوط به عذاب شرمندگی و خجالت سیاهی و اون سفیدی سرور و تنعم و سرفرازی است، لذا برمیگرده به یه حقیقت اجتماعی. و با توجه به این که آیات قبل در رابطه با واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا بود و امر به معروف و بعد نهی از تفرق بود، این سیاهی وجه و سفیدی وجه برگشتش به چیه؟ برگشتش به همون حقیقت واعتصموا بحبل الله جمیعا، اون حقیقت اجتماعی اعتصام که با امر به معروف و نهی از منکر آشکار میشد، و سیاهی که اون منشأ تفرق بود. پس کسی که منشأ تفرق باشد، عذابش سیاهی وجه است. غیر از اون که عذاب علیمی رو که در انتهای آیه به اصطلاح وعده داده شده، که می فرماید که فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اونجا وعده داده شده. اما یکی از عذابهای متناسب با کسی که در اجتماع تفرق ایجاد میکنه چیه؟ سیاهی وجه که اون خجالت و شرمندگی و آشکار شدن رفتار اوست در اجتماع. پس کسی که تو نظام اجتماعی نظم اجتماعی رو مختل می کند حتما به اون سیاهی وجه در آخرت مبتلا می شود، و چون سیاهی وجه در آخرت از دنیا نشأت گرفته و تناسب با این دارد، تو دنیا این اختلال وجهش و شرمندگیش باید چی بشه؟ آشکار بشود. لذا عذاب کسانی که اختلال نظم اجتماعی رو به صلاح اونجا چنگ میزنن و اختلال نظم اجتماعی رو موجب میشوند، حتما در خود دنیا هم با همین سیاهی و با همین اختلال و شرمندگی محقق خواهد شد. این اون خلاصه بحث است. اما چند نکته باز در رابطه با آیه است. یکی این که خدای سبحان رحمتش رو غلبه داده در این آیه با نوع بیان. لذا ابتدا بیان میکند یوم تبیض وجوه، یعنی با بیاض وجه آشکار میکند. با اینکه آخرین مطلبی که در این آیه بود چی بود؟ تفرقه و اختلاف بود. کسانی که اهل تفرقه و اختلاف هستند که ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، درسته؟ و میخواد عذاب کسانی رو که اختلاف و تفرق رو سبب شدن رو هم بیان بکند. اما با غلبه رحمت، این نوع بیان است که ما اگر هم میخوایم یه جایی با دیگرانی اتمام حجت بکنیم تو نوع بیان و تبلیغ، نوع بیان باید بر اساس عمدتاً سبقت چی باشد؟ رحمت بر غضب باشد. که حتی تبلیغ ما بر اساس، مگر در جایی که مقابل ما کسی باشد که به مهوزت در چی رسیده باشد؟ شقاوت. البته اونجا دیگه جای رحمت نیست و باید اون شدت و غضب رو خدای سبحان در آیاتش هم همین گونه است اونجا آشکار کرد. ولی اینجا که باز جای انذار و تبشیر هر دو در کار است، بنا رو بر این میذارد که با تبیض وجوهون و به دنبالش و تسود وجوهون میاره. بعد وقتی که تسود وجوهون میاره، لف و نش رو در صفات بعدیش به صورت چی میاره؟ مشوش میاره، نه مرتب. چرا؟ چون میخواد دوباره انتهای آیه به چی ملحق بشه؟ به رحمت. یعنی آغاز آیه و انتهای آیه با رحمت باشد. غضب در وسط آیه آمده که کأنهو این غضب در رحمت پیچیده شده است، در رحمت پیچیده شده است و بنای الهی در این است که ظهور رحمتش باشد. لذا ابتدا و انتهای آیه خیلی مهم است که مصدر به چی میشه و مزیل به چی میشه، انتها به چی میاد، ابتدا با چی میاد. این که خود ابتدا و انتها در قرآن، خود ابتدا و انتهای آیات نقش داره در این که این آیه آیا غلبه در او با رحمت است یا غلبه در او با در حقیقت چی هستش؟ غضب الهی است. تو آیات مختلف این قابل لمس است و قابل تفسیر است. اینجا هم با رحمت آغاز کرده، با رحمت پایان داده و درون این دو رحمت رو که ابتدا و انتهاست رو با چی؟ با غضبش پوشش داده تا اون هم از قلم نیفته که فقط رحمتی باشد که دیگه تکلیفی در کار نباشد. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که بیاض وجه و سواد وجه که در این آیه شریف آمده، چون از آثار اجتماعی و عمومی است، در آیات دیگری به صورت‌های دیگر هم آمده. گاهی به صورت مثلا سیاهی وجه رو به صورت مثلا غبره آوردن، علیها غبره، غبار بر اونها هست، و یا قطره، سیاهی و تاریکی آوردن، یا در مقابل مسفره که در به عنوان اون باز بودن رو و گشاده رویی و اون در حقیقت یعنی هم سفیدی آمده هم مسفره آمده، یا ناکسو در حقیقت رؤوسهم آمده که سرهاشون به زیر افتاده است. یعنی شکل ظاهری در اینجا که در عالم دنیا هست، تو عالم آخرت هم چی هستش؟ این شکل ظاهری تناسب جزا دارد. همون جوری که سر فرو افتادن دلالت بر این است که این برهانی و دلیلی و توجیهی برای کارش ندارد و لذا صرف کنده است، همون جوری که در بیان وقتی که ابراهیم خلیل به کسانی که بت پرست بودند بت‌ها رو شکست و اون تبر رو بر گردن بت بزرگ انداخت و بعد به اونها گفتش که از اونها بپرسید ان کانوا ینطقون، اگر اینا حرف میزنن، اونها در دنبال آیه فرمود که چی هستش؟ ناکس و رؤوسهم، اینها سرهاشون رو به زیر انداختن چون جوابی برای ابراهیم نداشتن، چون میدانستن که این بت‌ها نمیفهمن، نه شعور دارن، نه حرف میزنن، نه دفاعی از خودشون دارن، یعنی هیچ کدوم از اینها رو نداشتن. چون نداشتن چی شدن؟ سربزیر شدن. این سربزیر شدن یعنی ناکس و رؤوسهم، سرفکندگی در جواب است. لذا در آیات مختلف از شکلهای مختلف در جزاهای مختلفی که در دنیا بوده استفاده شده، گاهی بیاض وجه و سواد وجه است، گاهی نکس رأس است، گاهی در حقیقت قبره و قطره است، گاهی به صورت اسفرار وجه است که یا نظره است که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، که ناظره اول با صادزات هست دیگه، که اونجو نظره هستند، خوشند، بازند، الی ربها ناظره، به خدا، به وجه رب نگاه میکنن. اینم یه نکته که تمام اون چیزهایی که آمده تناسب بین جزا و عمل است، که هر جا جزای عالم دنیا همچنان که عکس العمل‌های مختلفی انسان در برابر کارهای دنیایی پیدا میکند، عذاب الهی هم مطابق با او در آخرت چی میشه؟ همین جوریست. او و خود اینها همه بیان نگاه تبلیغی هم هست که ما باید چگونه از اینها استفاده بکنیم در حقیقت نظام تبلیغ، که همه اینها جای در حقیقت چی داره؟ چه اون مصدر شدن و آغاز با رحمت و پایان با رحمت در نوع بیان، چه نوع حرکات و زبان بدن، که این زبان بدن همچی هستش؟ همچنان که در دنیا تأثیر گذار است، در آخرت هم نوعی از جزا تلقی می شود. این نوع زبان بدن که نکس رأس خودش چی هستش؟ یا در حقیقت التفت ساق به ساق، یا در اون جایی که اینها نمیتونن روی پایشون بیستن، اینا همه از باب زبان بدن است که اینها در دنیا هم چی هستش؟ نمادی از این رو داشتن تو نظام عملی، منتها تو نظام خلقیشون، اونجا تو نظام بدنیشون که ظاهر با باطن یکی میشه چی میشه؟ آشکار میشه. و یک نکته دیگرم که این انتها الان اشاره شد این است که وقتی که سواد وجه اینها در اونجا آشکار می شود، عرض کردیم از عالم دنیا بوده و از اینجا بردن، چون اونجا باطنها چی میشه؟ آشکار میشه. اگر در روادیاتتون باشه می فرمودن که اگر کسی معصیتی انجام بده نکتتون سودا در قلبش ایجاد میشه در اون بیاض قلب، و این نکته سودا چی میشه؟ هی توسعه پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه تا سراسر قلب رو فرا میگیرد. اون موقع همون سودا قلب در اونجا تبدیل به چی میشه؟ سواد وجه میشه، چون ظاهر و باطن در اونجا یه حقیقت هست که اون سودا سیاهی قلب در اونجا به صورت سیاهی وجه آشکار است، که وجه انسان در اونجا همون قلب انسان میشه، و در اینجا وجه انسان در اونجا همین قلب انسان است در اینجا، که هر چه که قلب انسان بود. لذا نفاق در اونجا معنا ندارد که کسی در اونجا منافق باشد. اگر کسی در عالم دنیا منافق بود، در اونجا نفاقش آشکار است، چون نفاق امر قلبیه، و اون چه که در قلب این به عنوان نفاق بود، اونجا نفاقش آشکار است، یعنی معلوم میشه که وجهش نشون میده این چی هستش؟ منافق است. همون جوری که در دوران ظهور حضرت مرتبه از این در دوران ظهور محقق می شود که فرمودن اگر منافق درون سنگی باشد، اون سنگ فریاد می زنه فکسرنی وقتله، منافقی در درون من است. پس اگر درون سینه نفاق باشد که قلب است، این در زمان ظهور استقرار و حکومت حضرت، این نفاق چه می شه؟ این قلب تبدیل به وجه می شه. اینم خلاصه از این چه استفاده می شه؟ اگر انسان می خواد به سمت فرج شخصی حرکت بکند، به سمت قیامت حرکت بکند، اگر میخواد فرج انفسی براش محقق بشود، اگر میخواد قیامتش قیام بکند، حتما باید به سمت صدق حرکت بکند که وجهش و قلبش چی بشن؟ یکی بشن. هر چقدر وجه انسان با قلب انسان یکی بود، این به سمت ظهور و به سمت قیامت حرکت بیشتر کرده و نزدیکتر شده، تا جایی که قامت قیامت و قیامت این قیام میکند و فرج انفسی برای او محقق میشود. پس یکی از علائم مهم حرکت به سمت ظهور و به سمت قیامت در نظام انفسی چی هستش؟ صدق درونی و بیرونی است که انسان وجهش همون قلبش باشد و قلبش همون وجهش باشد. این هم یه نکته زیبایی که از آیه میشه استفاده کرد. خب حالا نکات زیبای دیگری هم در رابطه با این آیه شریفه مطرح شده که همین تطبیق آیات کلماتش رو ببینیم که میفرماد یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، که وجوه در اونجا که ظاهر است اصل است، که همون قالب قلوب است در اون در اینجا. فاما الذين اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم، کفر بعد ایمان در اینجا شدت کفر است. یک کفر ابتدایی داریم که کافر از اول کافر بوده، یک کفر بعد از ایمان داریم. کفر بعد از ایمان کفر بعد تبیینه. کفر بعد تبیین چی میشه؟ سخت‌تر از کفر ابتدایی است. لذا اگر اون شدید میاد، مراتب قبلی حتما چی هستش درش؟ هست، داره شدید. اگه خفیف رو گفته بود میگفتیم ممکنه شدید توش نباشد، درسته؟ اما وقتی شدید رو میگه، خفیف هم به نحو اولاد درش از به طریق اولاد در او هست. لذا این اکفرتون بعد ایمانکم بحث ارتداد است، درسته؟ یعنی کفر بعد ایمان. آیا این کفر بعد ایمان کفر عملی بعد از ایمان اعتقادیه یا کفر نظری بعد از ایمان نظریه؟ کفر عملی مثل میمونه که انسان اهل معصیت باشد ولی در این حال اظهار ایمان دارد ولی اهل معصیت باشد. این اهل معصیت بودن میشه چی؟ کافر عملی دیگه، درسته؟ ببینید در قرآن تعبیر خیلی زیبایی رو دارد که در جایی از آیات قرآن می‌فرماید که وقتی می‌خواد شدت سیاهی رو برسونه، تعبیر این است: وجوه یومئذین علیها قبره، وجوهی در روز قیامت علیها قبره، غبار است، درسته؟ اون گرد و خاک. ترهقها قطره، که این گرد و خاک رو چی پوشونده؟ سیاهی و تاریکی هم پوشونده قطره. اولائکه همول کفرت الفجره، یعنی اون نگاه اول، بازم اینجا ممکنه کسی بگه لف و نشر مشوش است، که قبره قبار برمیگرده به اون فجور گناه، تاریکی برمیگردد به چی؟ به کفر، درسته؟ کسی که هم کافر است هم فاجر است، یعنی ممکنه کسی کافر باشد حالا اهل فجور در معاصی و فاحشه و مسائل نباشد، ممکنه کافر باشد ولی فاجر نباشد، ممکن است فاجر باشد ولی کافر نباشد. اما اگر جمع کرد بین کفر و فجور، جمع کرده بین غبار و قطره، یعنی دو تاریکی، یکی این که صورت غبار روشه، درسته؟ که اون فجور و گناه است. یکی این که غیر از اون به اصطلاح غبار، تاریکی هم سراسر این وجود رو، این وجه رو فرا گرفته، هیچ انعکاس نوری در این نیست. وجهی که غبار دارد هیچ انعکاسی ندارد. حالا اگه تاریکی هم بر این به اصطلاح تابیده باشد، یعنی فرا گرفته باشد، ببینید جمع بین تاریکی و غبار سیاهی رو و اون به اصطلاح ظلمت رو مضاعف میکند. پس در اینجا آیا اگر میفرماید که اکفرتم بعد ایمانکم، مقصود کفر عملی است یا کفر نظری؟ به ظاهر اونچه که مفسرین فرمودن کفر نظری است نه کفر عملی، که این نفاق لحاقش و الحاقش به کی میشه؟ به کفر نظری میشه، که اینها اشد از کفار هم میشن، یعنی نفاق امرش اشد از کفر است و ضربه‌ای که همیشه نفاق زده شدیدتر از ضربه‌ای بوده که اهل کفر زدن، چون جبهه کفر جبهه ایست که مقابل جبهه ایمانه، اما جبهه نفاق درون جبهه ایمانه و لذا درون جبهه ایمان ضربه زدن همیشه آسان‌تر است، چون خطوط دفاعی نداریم در مقابل نفاق، خطوط دفاعی نداریم. هر جایی ممکنه از درونی ترین لایه‌ها و سنگرهای حاکمیت در حقیقت چی بشه؟ این سر بلند کند، این نفاق، که اینها امروز خودش رو بیشتر آشکار میکند. پس این اکفرتون بعد ایمانکم همه انهای کفر رو شامل میشه، اما این اشد مرتبه انهای کفره که کفر بعد ایمان، چون ایمان پیدا کرده بوده، تبیین براش محقق شده بوده، روشن شده بوده که ایمان آورده، درسته؟ بعد تبیین این در حقیقت کفر برزیده. قد تبین الرشد من الغی، برای کسی که رشد از غی مبین باشه این کفر اشده، شدیدتره. لذا حکم ارتداد از حکم کافر ابتدایی سنگینتره دیگه، چون این بعد از تبیینه و مثل یک موریانه درون نظام است. کسی که ارتداد پیدا می کند بعد از تبیین مثل یک موریانه است که از درون داره در حقیقت ویران می کند. اینم یه نکته که خدمت دوستان بودیم. بعد می فرماید که فزوق العذاب، این زوق العذاب هم عرض کردیم که زوق و گاهی در عذاب برزخی به کار میره، به معنای این که در برزخ یک رشحه و یک در حقیقت نمایی از عذاب یا نعمت قیامت محقق میشود که القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیرانه، درسته؟ یک شمه ای نازله ای در برزخ، چون برزخ کشش نداره و این انسان هنوز آماده نشده که از عذاب و نعمت قیامتی برخوردار بشه، شمه ای از عذاب تا آماده بشه از عذاب و نعمت برزخی برای او محقق می شود. خب با این نگاه زوغو گاهی چشیدن در مقابل خوردنه، که خوردن نشستن و خوردن حسابیه، چشیدن مثل اون چی هستش؟ مثلا مادری که داره غذا میپزه یا آشپزی که داره غذا میپزه غذا رو میچشد، این چشیدن طعمش رو میفهمه، اما در حقیقت الان خوردن در کار نیست. اینجا که فزوغو آمدن، ممکنه کسی بگه مقصود این باشد، ممکنه کسی بگه نه، با توجه به سیاق آیه که آمده اعظم از این است، جای در حقیقت شدته. چجوری شدت رو بیان میکند؟ بیان شدتش به این است که انسانی که میچشد در لحظه چشیدن ادراک احساسش خیلی قویه، چون اوله، اما وقتی انسان غذا رو ادامه میده تو خوردن دیگه اون چشیدن لحظه اول رو ندارد، بلکه چیه؟ میفهمه لذت بخشه، اما اون لذت لقمه اول، چشیدن اول تا اون لقمه های بعدی خیلی متفاوت میشه. بحث در این است که اینها عذابشون چی هستش؟ دائما مثل لحظه اول چشیدنه. اولا به این معنا که تکرار نیست، ثانیا به این معناست که خیلی عظیم و علیم است. فزوق العذاب، بچشید. و عجیب هم هست که در قرآن این در مورد نعمت ظاهرا فرمودن که، حالا من نقل مفسرین رو عرض میکنم چون خودم تفحص نکردم، نقل مفسری در مورد عذاب ذوق رو به کار بردن، اما در مورد نعمت ذوق رو و چشیدن رو به کار نبردن، غیر از اون جایی که کل نفس ذائقه الموت رو آمده که اون ذائقه الموت چشیدن در اونجا هم چون مرگ رو یک بار میچشن اینا، درسته اما تنسنتین و احیای تنسنتین، دوبار میمیریم و دوبار زنده میشیم، اما هر کدوم از اینها یک دفعه محقق میشود. امت تنسنتن یه مرگ است و در حقیقت موت اولی که بعد از حیات دنیاست، و موت بعد حیات برزخ نوع دیگری از موت است، و لذا هر دو تعبیر به چشیدن میشه، چون دوام هم نداره این موت، فقط یک لحظه است محقق میشه، انتقال صورت میگیره و دوامی نیست که در حقیقت بگیم چیه دائم تو این موت میمانن. میگه نه، دائم تو این موت نیستن، بلکه نفس این موت رو میچشد و از این عبور میکند. لذا کل نفس ذائقه الموت هم یه چشیدن یک بار است و بعد دیگه این چشیدن ادامه ندارد. جدا شدن نفس از بدن در لحظه محقق میشود، دائما جدا شدن نیست، مگر برای این کسی که به موت اختیاری میخواد این کارو بکند که در حقیقت موتو قبل ان تموتو، درسته؟ این چشیدن بعد چشیدن همه عمر برای او یه لحظه حساب میشه، چنانچه در لحظه مرگ برای این شخص یک لحظه حساب میشه، که اینم بیان خودشو دارد. خب جا همون جا هم که داره، ببینید تلفظ درست به کار رفته، ما نگفتیم گفتیم در حالت نعمت مثلا چیز به کار نرفته، مثلا بهشتی به کار نرفته، اما ذاق شجره، چشیدن اون شجره چشیدن دنیایی بود، یعنی معلوم بود که تازه خیلی هم از این نخوردن، صرف چشیدن ابتداییش اون حالت هبوط رو ایجاد کرد، فلما ذاق الشجره، چشیدن طعم در حقیقت اون تعلق به بدن، اون تعلق رو محقق کرد در اونجا. ذاق الشجره، درستم از مؤید بودید از دالی؟ بله. نه دیگه، لا یموتون دیگه، فیها و لا یحیا دیگه، نمی میرن دیگه. اونا تازه از خدا تقاضا میکنن که به اون مالک، به اصطلاح مالک جهنم میگن که در حقیقت لیغز علینا، ما بمیریم راحت شیم، بمیریم راحت شیم، چون مردن عدم ادراک باشد. میگن در حقیقت نه، در اونجا موت در حقیقت در کار نیست دیگه. لا یموت فیها و لا یحیی. این لا یموت فیها موت نیست، چون ادراک هست، باید ادراک باشد. لا یحیی در اونجا و لا یموت فیها و لا یحیی، چرا زنده نمیشن؟ چون زندگی دائر مدار چی هستش؟ وجوده، درسته؟ و اینها هیچ کمال وجودی ندارن، استعدادی بودن که اینها رو ضایع کردن در، اما حیوان نشدن، جماد نشدن که حیات نداشته باشن و ادراک نداشته باشن. میچشند، انسانی هستند که میچشند عذاب رو، ولذا نه حیات دارن، چون حیات سعادت خیره، نه موت دارن، چون موت چی هستش؟ نچشیدن و ادراک نکردنه. بله. صفحه 23 رو، صفحه 222. بله بله. بله یک عرض کردم، یه احتمال این است، یه احتمال، نه ولی به عنوان یه احتمال از سیاق آیه این ترجیح به نظر داشت، ترجیح داشت که اینجا در حقیقت ذوق العذاب به ما کنتم تکفرون، چون اینها ایمان بعد کفر بعد ایمان داشتن، براشون تبیین بود، آشکار شده بود، این زوغو به لحاظ این تبیینه که برای اینها بوده که دائما باید با اینکه میدانستند، با اینکه فهمیده بودند، این عذاب رو بچشن. بله. صفحه 220 فرمودید چی آقا؟ بله 222 آیات 9 و 10. ولا این، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا این ازغنا الانسان منا رحمتان ثم نزعنا منه انه لیئوس کفور. این بله، بعد میفرماید ولا این ازغناه نعما بعد از ذرا مس. اینا هر دوی آیه نشون میده چی هستش؟ ذوق همون چشیدن ابتداییه، چون میگه که تو اولین آیه میفرماید چی؟ ولا این ازغنا الانسان منا رحمتان ثم نزعناها منه، از او بگیریم، دوام نداشته باشه. بله، این لحظه چشوندن لحظه ای و همچنین انه لیعوس کفور، در این حالت چیه؟ این شدت عذابه، لیعوس کفور، کفور هم کفران، شدت کفر هم لیعوس. در آیه بعدی هم میفرمون لئن ازغناه نعما بعد از ذراعه، اونم باز نشون میده چی هستش؟ اون لحظه اولیه چشیدن نعمت بعد از ذراعه. پس دوتا درست به کار رفته که داردش دوام نعمت رو برای ذوق به کار نبردن، اما دوام عذاب رو برای ذوق به کار بردن. این مهمه، دوام عذاب رو در رابطه با ذوق به کار بردن، اما دوام نعمت رو برای ذوق به کار نبردن. این رو مفسرین بعضی نقل کردن، من در صدد توجیه اون نقل قول مفسرین بودم که عرض کردم خدمتون، اما اینا که شما میارید همه شاید مؤیده بر اون نکته میشود که بله. خب در بحثی که داشتیم تا اینجا که فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، خب حالا این و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که این 30 دقیقه شده باشه، بعدش حالا این چند دقیقه باز در خدمتون هستیم که و اما الذین بیزت وجوههم. این بما کنتم تکفرون هم مهم است. بما کنتم تعبیر رو ببینید، اکفرتم بعد ایمانکم فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، یعنی چشیدن عذاب رو متفرع بر چی کرده؟ کفر سابق، اونم با دوام. بما کنتم یعنی کفرتون چی داشته؟ دامنه‌دار و ریشه‌دار بوده. بما کنتم نه تازه، از اون نشون میده که این کفر بعد ایمان حتی تو دوران ایمان اینا ریشه داشته. همونی که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که حبت به معنای این است که نشون میده اینها از ابتدا اعمال صالحشون خراب بوده، و الا نمیشه عمل صالح منشأ بشه، علت بشه برای عمل ناصالح که حبط ایجاد بشه. این نشون میده تعبیر اینجا که اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی بعد ایمانکم و ظاهری، بعد از این ایمانی که داشتید به کفر مبتلا شدید. چرا؟ تعبیر وعده وعیدی که داده، فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، به اون کفری که از ابتدا داشتید و ادامه داشت و دائم بود، و ذوق العذاب، این چشیدن عذابتون متفرع بر اون چی هستش؟ کفر دامنه دار شماست. نمیشه انسان ایمان پیدا کند بعد ایمان این ایمانش منجر به اونو چی برسونه؟ به کفر برسونه، مگر اینکه ریشه های کفر در درون این بوده و اونها زنده شدش و آشکار شدش. به ما کنتم تکفرون اون ریشه های سابقی بوده که در اینها بوده. درسته، از 20 سالگی، یعنی 20 سال پیش. خب داریم همین رو داریم میگیم دیگه. وقت نشون میده که اون 20 سال پیش چجوری به کفر گرایش پیدا کرد، با اینکه اگر قبلش ایمان بوده تو وجودش ریشه های کفر نبوده، همون لحظه اولی که به کفر میل پیدا کرد چجوری بود؟ یعنی معلوم میشه که از یک کفر سابق، که اون گناه هم آشکار کردن اون کفر سابقه، که قل کلون یعملو علا شاکلته، که عمل از شاکل نشأت میگیرد. لذا انسان باید دائما بترسد که اگر نعوذ بالله معصیتی از اون صادر شده، نشون میده یه ریشه هایی در وجودشه که باید دنبال. ببینید از ریشه های گذشته شما میگید 20 سال گذشته، اب نداره. همین که شما قبول کردید که به اصطلاح ریشه های قبل رو قبول کردید، نشون میده که بالاخره چی هستش؟ این کنتم ریشه های سابق داره. میگه شما بگو 20 سال دیگه، دیگری میگه اون 20 سال دیگه که آغازش بود از کجا بود؟ میگه اونم از قبلش بود. اب نداره دیگه. بله. و اما الذین بیزت وجوههم، اما کسانی که بیاض وجه دارن، ففی رحمت الله هم فیها خالدون. اولا نکته زیبا و زیبا و زیبا، این زیبا رو سه بار عرض میکنم که اینقدر زیباست، عمل به اصطلاح اسوداد و سیاهی وجه رو، جزای سیاهی وجه رو بر عمل کفار متفرع کرد و مربوط دانست، اما اون رحمت الهی رو برای اینها، برای کسانی که بیاض وجه دارن، به عمل اینها موکول نکرد. میگه اما الذین بیضت وجوههم، چرا؟ ففی رحمت الله هم فیها خالدون. اما اونایی که اما الذین اسودت وجوههم، چرا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، شما خودتون کفر ورزیدید بعد ایمانتون. درسته؟ این رو به عمل اینها سیاهی وجه رو موکول کرد، چون خدای سبحان جزای رحمتش ابتدایی هست، اما جزای اما عقابش حتما جزایی و ابتدایی نیست. رحمتش ابتدایی هست اما عقابش حتما جزاییه. ابتداءن بدونه که من عملی کرده باشم شامل رحمت حق میشم، اما بدون اینکه عملی کرده باشم مبتلای به سیاهی وجه نمیشم. یکی دیگر این است که اصل اولی در انسان این است که رحمت و بیاض وجه باشد. لذا در اون روایت هم فرمود در قلب نقطه سفید است، نکتتون بیضا، و این نکتتون سودا در اون نکتتون بیضا ایجاد میشود و بعد توسعه پیدا میکند به واسطه اعمال این شخص. اینا خیلی زیباست ها، یه خدای اینجوری ها، یعنی این نگاه که اساس بر نجات است، اساس بر در حقیقت رحمت است. سبق این آیه چقدر پیچیده شده در رحمته. یعنی اگر آدم با خدا با این نگاه ببینه، ببینه خدا دنبال بهانه برای نجات است. اگر میخواد جهنمی محقق بشود، علت میخواد. درسته؟ جهنم علت میخواد، و الا نجات چی هستش؟ مطابق فطرت و قاعده اولیست. این نگاه اگر آدم ببینه، میدونی تو نظام تربیتی چقدر این تفاوت ایجاد میکند با اون جایی که نظام تربیتی مبتنی بر این باشد که همه در حقیقت سیاهی وجه دارن، تبعید شده هستن، مگر کسی نجات پیدا بکند. اگر در جای آیاتی هم بر این شکل میگیرد، مثل این آیه شریفه که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، این مربوط به کمال ایمان است، مربوط به کمال ایمان است و مربوط به این است که اون نگاه عمل صالح هم تو نظام فطری، فطری انسان را مطابق شنا کردن تو جهت آب است. یا اگر می‌فرماید که اون آیه شریفه که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا همه در این جهنم وارد خواهند شد و کان علی ربک حتما مقضی، یا ثم ننجی الذین اتقوا، اهل تقوا نجات پیدا میکنن. این آمدن به دنیاست که دنیا جهنم الهی است که این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا که روایت در اونجا در حضرات میفرمان ما وارد شدیم اما خامد و خاموش بود این جهنم، جزناها و هی خامده، ما وارد شدیم اما این خاموش بود، که اون تعلق به دنیاست. که حالا بحث دیگه تا همین حدش فکر میکنم که باز کفایت بکنه. و اما الذین بیزت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون، او وقت در عذاب خلود رو نگفت، فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، با اینکه کفر بود اما در اینجا چون سیاق آیه و غلبه آیه بر رحمت بود، حتی اگر حرف عذاب میشود در این حرف عذاب خلود رو بطرح نمی کنن. نمیگیم عذاب خالد نداریم، دقت میکنید فرق میکنه، میگیم چون اینجا سیاق ظهور رحمت الهی است، در طرف رحمت میگه هم فیها خالدون، درسته؟ ففی رحمت الله هم فیها خالدون، که این تتمیم رحمته، تکمیل رحمته. اما در عذاب به همین مقدار عذاب، اینا نظام تبلیغی ما رو بیان میکنه، روش تربیتی رو بیان میکنه که باید چجوری کجا در مرتبه عذاب ترساند، اما خیلی هم نترسون، اما در رحمت باید وعده داد، خیلی هم باید وعده داد. دقت میکنید؟ این نظام مربوط به ظهور عالم دنیاست در اونجا که هم فیها خالدون. بله، اونم در حقیقت هست. حالا جزء که بیانهای دیگه ای که ذوق العذاب رو اگر کسی اون معنای اول عذاب ذوقو بگیره که مثل عذاب برزخی بود که در اونجا نازله بود، خواسته بود بگه میچشن، نه همه عذاب، بلکه چی هستش؟ یه مرتبه چشیدن عذاب فقط، نه در قد اون شدت عذاب. اما در اینجا اون چشیدن این فی رحمت الله، که این فی رحمت الله بودن در اینجا، اون احاطه رحمت بر این است که با خالد هم سازگار است، اونجا هم ذوق و عذاب است، لذا با خلود هم سازگار نیست چون ذوقه. اینم خلاصه یکی از نکاتی که این آیه شریفه، این دعای شریفه، این اگر ما اینها رو کنکاش کنیم، باز بکنیم، روش ما در تبلیغ دین و بیان دین درست نبوده که اون نگاه فطری و جذب فطری رو نتونستیم ایجاد بکنیم. عذاب رو مطرح میکند اما به نحوی مدلی، رحمت رو مطرح میکند به گونه ای. اینها رو باید سر جای خودش درست به کار بگیریم، بشناسیم کدام. اونجا هم که باید شدت و وغلظ علیهم هم داشته باشیم، جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، اونجا هم باید چی باشه؟ اونجا هم با سر جای خودش اون گونه باشد. انشالله خدای سبحان ما رو در رحمت کامله خودش قرار بده. بله، بله، اون رو هم قبلا عرض کردم، توضیح اونجاش هم دادم که انذار که بیشتر آمده، تعداد لفظ نذیر هم بیش از بشیر است که در قرآن آمده. اونجا هم عرض کردیم که برمیگرده به سنین مختلف در قد و حالات مختلف، عمدتا انذار تأثیرگذارتره، اما انذار هم خودش چی هستش؟ گاهی انذار مثل همینجاست، در مقابلش این رحمتی رو میاره که اون رحمت چی هستش؟ خلود رو، اینا رو نشون میده و انذارش زوغو رو نشون میده که زوغ و چشیدن رو نشون میده. درسته، ولی انذار بیشتر آمده. معمولا عرض کردیم که انذار بسیار تأثیرگذاریش و دوام شده. به ما بگن که بهشت رو بهتون میدیم نماز صبح بخونید، خیلی حاضریم بهش نریم، نماز صبح رو نخونیم. اما اگه بگن جهنم میبریمتون اگه نماز صبح نخونیم، نماز صبح میخونیم. چون میبینیم جهنم رفتن چی هست؟ که حالا بهش نرفتیم که نرفتیم، اما جهنم رفتن رو تحمل نداریم. لذا اونجا دیگه میگیم نه اینجا نماز نمیگیم همه ها. یعنی این تأثیرگذارتره انذار. اما انذار با حفظ مرتبهش که یأس نیاره، یأوس انسان نشه، در این مسئله به یأس کشیده نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.